نتیجهش مشخص شده باشه، در صورتی که ما طبق حالا بررسی هایی که صورت گرفته مثلا در دوم ماه می مثلا سال گذشته هم همچین آتش بسی مطرح شده بود،
همین شروط بود،
همین بود و آقای بایدن نتونست یا نخواست یا نباید این کارو میکرد که به بار بنشینه. بله بله،
دیدی وقتی دیگه داری دیگه خیلی کتک میخوری، یکی میاد نجاتت میده، نجاتت میده، میگه آره ول کنی با هم خوب باشین، اگه من جفتتون رو میذارم
الان آقای ترامپ
دقیقاً کتک خورده رو نجات میده،
همین کارو آقای ترامپ داره انجام میده و یک روایت برتری رو از ایشون میخوان ساطع بکنن و بروز بدن که آقا اون منجیه بایدن نبود، این آقای ترامپ ببین داره میاد، هنون نیامده، مثلا جنگ تموم شد، موضوعات این چنینی در منطقه حل شد، منطقه رو ترامپ میاد نجات میده و باز در نهایت ایالات متحده میشه منجیه یک جنگ بزرگی که بالاخره افکار عمومی دنیا درگیرش شده. این یک روایتی که باید بهش بپردازی و مهم هست، یعنی از اون بودش منجیه هست، ولی از این بود که آقا باز آمریکا اومد، اون سناریویی که همیشه هالیوود دنبال میکنه، آمریکا ناجیه کل دنیاه، این داره باز به بار میشینه و من به نظرم باید مورد توجه قرار بگیره به عنوان اتفاقی که شاید کمتر بهش از این دید نگاه شده باشه.
اونم ترامپی که یادمون نره در انتخابات رئیس جمهوریش گوششونو میذاشتن لای در، یه ترور ناموفق و یه گوشی که ببینید من دارم میام، میخوان من نیامو ممنونم. اگر همکاران من محبت بکنن صحبت های یوسی یوشه رو بشنویم و برگردیم. ممنون.
ההסכם הזה הוא רע מאוד, הוא גרוע, הוא מלמד על כישלון צבאי, צהל הגדול עם כל האמצעים שלו, 15 חודשים לא הביא הישג של מיטוט חמאס. גם טראמפ אין לו איזה קונץ פטנט, כי באמת באמת חמאס זה עזה ועזה זה חמאס, הציבור איתו ויהיה קשה. זאת אומרת אם מישהו חושב שלאחר מכן יהיה כאן איזה משהו, איזה קסם טראמפי שיכול להפוך את
טראמפי.
اینجا یوسی یوشه که شاید خیلی از متخصصین حوزه رسانه، کسانی که رصد میکنن بشناسنش و سابقه یادیوت آهارونوت رو در رژیم صهیونیستی، یوسی یوشه داره میگه ترامپ هم عین واژه هاش رو دوستان محبت کردن، ترجمه عبری به فارسیش رو به من دادن، ترامپ هم نمیتواند و هیچ ایده‌ای در مورد غزه ندارد. کلید واژه اینجا مهمه. اگر کسی فکر میکند او میتواند معجزه کند، سخت در اشتباه هست. اینو یوسی یوشه داره میگه، روزنامه نگاریه که یدیود آهارونوت مینویسه، میگه اگر کسی فکر کنه ترامپ میتونه معجزه کنه سخت در اشتباهه. چرا؟ چون حماس همان غزه و غزه همان حماس است، مردم با آنها هستند و این کار را سخت میکند. اگر دوستان محبت بکنن چون با این مرتبط هست در مورد اینترنشنال و شعار خیبر خیبر هم برش رو بشنویم. ممنونم.
از نزدیک 15 ماه این توافق به دست آمده، انتظار میره گروگان‌ها آزاد بشن، اما سوال میلیون دلاری اینه که مرحله بعدی چه هست؟ هنوز خصومت برقرار است، هنوز خشم بسیار زیادی در دو طرف وجود داره، مرحله بعدی چه خواهد بود به خصوص برای حماس در غزه؟
به نظر میاد که حماس از همین هم خیلی راضیه و برای خودش یک فرصتی میبینه و بعد حماس در این مدت بتونه توان خودش رو بازیابی بکنه و از افکار عمومی هم که به نفعش عمل کرده در این فضای پر از کینه‌ای که شکل گرفته در نتیجه این جنگ و روی اونطوری که در واقع به این فضای پر کینه باعث گرایش بیشتر به گروه های مانند حماس، به در واقع به تفکر رادیکال میشه در میان فلسطینیان، این بتونه بهش کمک بکنه تا همچنان بتونه جای پای خودش رو در آینده غزه هم تأمین بکنه و در واقع کار به جایی نرسه که دست حماس از غزه کوتاه بشه.
وقتی که شما اینجا با ناظران صحبت میکنید، با مردم عادی حتی صحبت کنید، با موافقان اصلی توافق و صلح صحبت میکنید، اونها هم چندان در واقع میشه گفت که امیدی ندارن که یک آرامش دراز مدت بخواد در اینجا به وجود بیاد. از طرفی همون لحظه‌ای که توافق اعلام شد ما شاهد این بودیم در اون طرف در نوار غزه گروهی به خیابان آمدند و شعار در واقع خیبر خیبر یا یهود دادن و گفتن که ما دوباره برمیگردیم.
ممنونم. خیلی امروز واقعا احتیاج داریم وقتمون بیشتر باشه جناب گنجی، جناب منعمی. دو تا مورد رو به یه دلیل خواستم با هم دیگه خدمت شما باشیم. اولی یوسی یوشه که میشناسید، خود صهیونیستش، تو یادیود آهارونوت که خودش ضد کابینه فعلیه مینویسه، میگه هر کسی فکر میکنه ترامپ میتونه کاری بکنه داره اشتباه میکنه، یعنی بحث فنی از شکست داره. اینترنشنال که تقریبش معلومه، از اول پول عربی عبری گرفته تا آخرام پول عربی عبری میگیره، میگه اینا هنوز آتش بس اعلام نشده، اومدن کردن تو خیابون دارن خیبر خیبر، حالا یا صهیون این میگه یا یهود میگن. دو تا قرینه خودشون به زبان خودشون میدن از شکست در ساخت اجتماعی و شکست در ساخت سیاسی. آقای گنجی نظر شما
بفهمید.
آقای جرمانشون بفهمید. آقای مانشون بفهمید.
خب عرض کنم خدمت شما، اشاره کردم من یه بخشی از صحبت‌ها به همین موضوع. ببینید بدعهدی آقای ترامپ حداقل به ما ایرانیا در قضیه برجام ثابت شده. ایشون اصلا تعهدی به اون چیزی که در دولت قبل به نوعی بسته شده بود نداشت و آمد به محض آمدنم اونو خب از بین برد و زیرش زد. بعد عهدی رژیم صهیونیستی هم به همین شکل در اون توافقات و معاهدات بین المللی قبلی که داشته تو موضوعات مختلف پایبند نبوده. این یک بخشی از ماجراست که خب خود احزاب دیگری که مخالف کابینه فعلی آقای نتانیاهو هستند در رژیم صهیونیستی از همین معبر دارن فشار میارن که این آتش‌بس به نفع رژیم صهیونیستی نیست و بایستی به زودی ازش عبور کنید. حالا در مرحله اول بعضی تاکید میکنن که همون مرحله اول آزادی اون تعدادی که توافق شده اتفاق افتاد، مرحله دو رو اصلا لزومی نداره اسرائیل ادامه بده و این یک امکانی است و ممکن است که اتفاق بیفته بر اساس فشار اون احزاب مخالف آقای نتانیاهو. نکته دوم، خب اگر رصد بکنیم رسانه‌های فارسی زبان رو، الان اصلا وی‌آی داره یک چیزی رو تدارک می‌بینه از زبان کابینه مستقر در رژیم صهیونیستی که ما تحت فشاریم، ما تشکر می‌کنیم از آقای ترامپ و آقای بایدن که مشترکاً آمدند و این توافق رو رقم زدن، اما این همه آن چیزی که ما می‌خواستیم نبوده، ما از طرف خانوادگان اون قربانیان تحت فشاریم، باید انتقام بگیریم، باید این اتفاقات بیفته و بهتر آن است که این ادبیات از زبان جبهه معارض، اون کسانی که فلسطینی که در غزه ساکن هستن، از زبان اونها ساطع بشه، از زبان اونها گفته بشه. این شعار هم الان به نوعی برجسته میکنن که جنگ طلب معرفی کنن، بگن ببینید ما آتش بس رو قبول کردیم، اینا دنبال جنگن. این معبره باید باز بمونه. از چه طریقی میشه این اتفاق بیفته؟ از معبر فضاسازی رسانه‌ای که جنگ طلب معرفی کنند فلسطینیان رو و کسانی که در محور مقاومت دارن به نوعی فعالیت میکنند و این در، اون پای که لای در میذارن در بسته نشه، این باید باشه به جهت اینکه منافع اسرائیل در این منطقه تعریف شده. اونا نیومدن که برن، اونا اومدن که بمانن و گسترش بدن. در قضیه سوریه هم خب ما مشاهده کردیم به محض اینکه اون هیئت تحریر شام آمد و مستقر شد، اینا شروع کردن به حملات هوایی برای گسترش سرزمین. پس این نکته رو باید بهش دقت بکنیم که گسترش سرزمین، اون نکته اولی که اشاره کردم بحث ایدئولوژیک بودن ماجرا، این گسترش سرزمین در ناصیه رژیم صهیونیستی نوشته شده و باید محقق بشه. این دره اگر بسته بشه دیگه اون اتفاقات نمیفته. پس اون پای باید لای در باشه. حالا بهترین روشش هم این است که مقصر جلوه بدن طرف فلسطینی رو که آقا ما میخوایم جنگ رو تموم کنیم، اینا دارن ادامه میدن و این رو دارن به نوعی برجسته.
خودش به نوعی نماد پیروزی شده، چون بله با شادی میگفتن. بالاخره آره دیگه. اونها معکوس کردن میفهمش. آقا گنجی،
ما این شو این نمایش قرار نیستش که هزار بار ما رو مدام فریب بده که هر بار شما بخواید با یه ژست هیرو قهرمان و سوپرمن بیای فکر کنی وسط ماجرا میتونی برنامه‌هات رو پیش ببری. این نویسنده کاملا درست گفت. واقعا ترامپ ایده‌ای نداره. یعنی ایده مشخصی که بخواد این مشکل رو، این مسئله رو به صورت ریشه‌ای و درست و واقع بینانه حل بکنه واقعا نداره. معجزه هم بلد نیست بکنه. الان اون چیزی که داره میگه، گفتم آمریکایی‌ها در سیاست کلانشون همیشه میگه ما از بحران‌ها تا زمانی که به نفع ما هستش میتونه مشکل ما رو حل بکنه استفاده میکنیم. حالا میخواد یه زمانی القاعده باشه، میخواد یه زمانی داعش باشه، میخواد یه زبانی صهیونیستا باشن، هر جایی که فکر میکنیم که این ابزارها دارن برای ما درد سرساز میشن، مشکل ساز میشن، یه فکر دیگه بارشو میکنیم.
حالا القاعده رو حذف میکنیم، داعش رو تضعیف میکنیم، با صهیونیست‌ها مدل خودشون بازی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی که ببین عزیز من، الان شما فهمیدین که تا چه اندازه داره شکاف عمیق بین شما و ملتتون داره به وجود میاد. یعنی مجموع حمایت‌های شما از رژیم صهیونیستی و مدل کنشگری نظامی سیاسی صهیونیست‌ها اونقدر داره برای شما پرهزینه میشه و داره اونقدر شکاف بین شما و دولت ملت رو وجود میاره که باید بیای این جستا رو بگیری.
اونم زمانی که آقای گنجی اون طرف با شادی میگه خیبر خیبر یا صهیون، این طرف اصلا کسی هنوز نیومده تو خونش بشینه.
دقیقاً.
تو پناهگاه.
دقیقاً. پس ما قرار نیستش که بخوش فریب این چیزا رو بخوریم. دادگاه کیفری لاهه با ورود توی این قضیه عملاً خواسته فقط اعتبار خودش حفظ بکنه. یعنی خواسته آبروی خودش نره. چطور تو تونستی یا میتونی چشمت رو بر روی این همه جنایت با این کیفیت ببندی؟ یعنی اگر نمی اومد وسط همین اقدام، نمیخوام بگم حالا نمایشی، همین اقدام رو اگر انجام نمیداد عملا با اعتباری و حیثیتی براش نمیمون. ما و شما که میدونیم، شنوندای عزیز که میدونن که همه قطعنامه هایی که بر علیه اسرائیل در طول همه این سالها توسط سازمان ملل و نهادهای بین المللی اینا صادر شدش، خیلی قشنگ شیک انداخته شد تو سطل آشغال و هیچ وقت اجرا با پیاده نشد، عملیاتی نشد. درسته. و لذا ما میخوایم بگیم که این اصل داستانه، این واقعیت داستانه. من در خدمت شما.
ممنونم از شما. اگر همکاران لطف کنم با توجه به زمانی که داریم، صحبت هایی که در مورد شکست صهیونیستا از زبان غیر آیلند هست رو هم بشنویم برگردیم.
چرا نتخیل لدبر על סיכום המלחמה הזאת שמבחינת מדינת ישראל בכל מה שקשור לעזה זה כישלון קולוסיאלי של המדינה שלנו, כישלון נוראי בלתי נתפס. ואני אגיד בפשטות, הרי המטרות שהוגדרו למלחמה האלה הם פגיעה קשה ביכולת הצבאית של חמאס, הוא מתאושש ממנה, החזרת כל החטופים, לא יחזרו כל החטופים, והדבר השלישי, מיטוט שלטון חמאס, ובוודאי לא יקרה. זה אומר שאנחנו...
ממנם, אינجا تا قبل از اینکه مجری بیاد کلام رو قطع بکنه، محبت تهیه‌کننده محترم ترجمه عبری به فارسی رو برای شما عیناً واژه به واژه قرائت بکنم. اولا قبلی که یوسف یوشع بود، تحلیلگر نظامی روزنامه یادیدا هارونوت، اینو چرا تاکید میکنم چند بار، به خاطر اینکه یکی کسی که خودش سالها در حوزه نظامی نوشته که به ترامپ امیدی نیست، نمیتونه معجزه بکنه و اساسا یک نمایشه. حالا اینجا غیر آیلند داره به عنوان یه سرلشکر ارتش رژیم صهیونیستی و این آدم آیا آیلند رئیس پیشین شورای امنیت اسرائیل هم بوده، داره تو این گفتگو میگه ما به یک توافق ناقص دست یافتیم، حماس توانایی خود را بازیابی کرد و ما قدرت کشنده آنها را دیدیم. احتمالاً منظورش تیپ گولانی و تیپ نایل و این هاست. حماس ما را تحت فشار قرار داد و اما و اما و اما بخش دردناک داستان این است که ما در به دست آوردن پیروزی شکست خوردیم. این تقریبا فکر میکنم هر کدوم از بزرگواران یک دقیقه و 30 ثانیه هم برای تحلیلشون رو این گفتگویی که آیلند داشته با شبکه خود صهیونیستا و هم جنبندیشون. جناب آقای دکتر مجید منعم،
در خصوص این نکته آخری که فرمودید، ببینید باز من برمیگردم به همون حرف قبلم که این دره باید باز بمونه. من ادامه جملات این بزرگوار رو اینطور تعبیر میکنم که حماس باید از بین برود، چون حماس شکست نخورد و ما از حماس شکست خوردیم. حماس یک، حالا من تعبیرم این هست که به زبان این بزرگوار، یک
بزرگواره
یک قده سرطانی است که منطقه متأثر از اون سرطانی خواهد شد و باید ما اون رو از بین ببریم. این همه این ادبیات ها در کنار هم، حالا من نمیخوام تم توهم توطئه بردارم الان و بگم که حالا مثلا یه توطئه حتما در پیشه، اما بر اساس شناختی که ما داریم از ادبیات ایالات متحده و رژیم صهیونیستی و همون بحث ایدئولوژی که دنبال میکنن، تا زمانی که حماس و محور مقاومت حاکم هست بر منطقه‌ای که حالا اسرائیل درش قرار داره یا به تعبیر بهتر رژیم صهیونیستی در اون قرار داره، اون آرمان شهری که به دنبالش هستن محقق نخواهد شد و حماس و سایر اعضای جبهه مقاومت باید از بین برن. این همین موضوع رو داره دنبال میکنه و من به نظرم تقسیم وظایفی بعضا شده است که مثلا ایشون اینطور موزه گیری بکنه، حماس رو به عنوان یک مهره نامطلوب یا عنصر نامطلوب در منطقه معرفی بکنه، دیگری بیاد پیروزی رو فریاد بزنه بگه نه اینطور نیست ما پیروز شدیم، و این تقسیم وظایف در نهایت یک بابی رو باز بذاره برای اینکه این مبارزه ادامه داشته باشه، این جنگ ادامه داشته باشه. تعبیر من و تحلیل من
من هم میخواستم راجع به اون سه تا رویکرد رسانه‌ای و سیاسی در واقع رسانه‌ها در واقع حامی رژیم صهیونیستی حرف بزنم که الان فرصت نمیشه.
یک دقیقه و تقریبا 30 ثانیه هم برای
نه دست راجب دست کمه
ان شاء الله این پرونده باز آره. خدمت آره. شما باشه.
راجب دستاوردهای یک سال گذشته یعنی جبهه مقاومت که رسانه‌های فارسی زبان اصلا بهش اشاره نمی‌کنن و یا دربارش صحبت نمی‌کنن بازم لیست کردم، الان زمان نمیشه، فرصت نمیشه. یه خیرخانه میخوام یه چیزی رو به این ناعزیزان بگم. شما اگه خاطر مبارکتون باشه تا همین چند سال قبل هر از گاهی توی پچپچا توی اتوبوس تو تاکسی این طرف اون طرف تو مهمونیا طرف میشست میگفت آقا دیشب بی بی سی فارسی اینو گفت، دیشب مثلا وایس اف امریکا اینو گفت، ایران اینترنشنال. هر چی جلوتر میریم این دیگه نیست، یعنی الان مردم عادی منتقد مدل حکمرانی ما هم تو خیابون میخوان حرف بزنن، خودشون میگن دیگه، نمیگم به قول بی بی سی دیشب اینو گفت مثلا اینو گفت درسته، یعنی الان اونا خودشون هم خجالت میکشن که نقل و قول بکنن از یه مجموعه رسانه‌ای که تا این اندازه آدم‌ها و تحلیلگرها و کارشناسا و آدمای چیپ و بی‌مایه‌ای توش مثلا قرار دارن، تا این اندازه مغرضانه و پستانه دارن راجع به یک ملت و یک کشور به این بزرگی دارن صحبت میکنن. اینه عمده دلیلش اینه که هر چقدر تو این سالا خودشون رو نزدیکتر کردن به رژیم پدیدی مثل رژیم صهیونیستی از مردم دور شده و نفرت مردم از اینها بیشتر شده.
این میشه شکاف بین همون میدان و رسانه‌ای که داره بیشتر خودشون نشون میده. ممنونم از هموطنان عزیزی مخاطبان فرهیخته، چون شما که همراه ما بودید با قسمت 361 از برنامه تخصصی امواج شبهه با موضوع رسانه‌های بیگانه، باز هم شکست در میدان و نمایش دروغین پیروزی در رسانه وقتی ترامپ سوپرمن میشود، اون هم زمانی که خودشون اعتراف کردن نه ترامپ سوپرمنه، نمیشه انتظار داشت که این نمایش‌های بزک شده در رسانه برای اونها پیروزی واقعی بشه. در خدمت عزیزان و بزرگوارانی بودیم، جناب آقای دکتر مجید منعمی مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه رسانه و همینطور جناب آقای رضا گنجی کارشناس ارشد و فعال حوزه رسانه. برای شما که مخاطب با بصیرت هستید در برنامه تخصصی امواج شبهه ان شاء الله این پرونده باز است، مشارکت شما رو میطلبیم. ببخشید اگه فرصت نشد به پیامک‌ها بپردازیم و خدا نگهدار شما.
1-6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
شده
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
حسب وبالنصر يا جيشا مهزوما تعلم إن عدت عدنا ولن نرحم. فلجان الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صداي استقامت تا پیروزی. پیروزی
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های